کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تألیف جعفر مهدینیا صفحه 626. علا متجدد و مؤدب در کنار قوام السلطنه نشست. هزار که احساس کرده بودند از طرف مقامات غیر مسئول خانواده سلطنتی موی لطف و محبت می آید، یک یک برخواسته هر کدام تعظیمی به احمد قوام تحویل دادن و سالون خارج شده. فقط اسکندری، حسن ارسنجانی، قوام و علا باقی ماندن. قوام اینکش را بالا و پایین برد و با تبختری طبیعی که از صفات ممزوجه روحی اوز گفت: آقای علا چه خبر؟ علا پاکت را تحویل او داد و خود سرش را پایین انداخت و به گل قالی خیره شد. اسکندری و ارسنجانی مرتب گردن می کشیدن تا متن نامه را ببینن. سرانجام قوام نامه را تا کرد و در پاکت گذاشت و به حسن ارسنجانی داد. پیش خدمت داخل سالن شد و یک استکان چای مقابل وزیر دربار گرفت. علا سرگرم نوشیدن چای شد و قوام شروع به پچ پچ با اسکندری و ارسنجانی کرد و طولی نکشید که این پرده از صحنه نمایش احضار قوام السلطنه به دربار با رفتن علا پایان یافت. روز بعد قوام السلطنه عازم دربار شد و در کاخ سعدآباد به دستبوسی شاه توفیق یافت و مدتی با شاه مذاکره نمودند و پس از گفتگوی زیاد از شاه استدعا کرد تا نامه بیموردی را که از پاریس نوشته بود فراموش نمایند. نامه درباره رد تشکیل مجلس مؤسسان بود که قوام با جملاتی تند این عمل را محکوم کرده بود. در اینجا هم با ابراز وعده های موافق و استماع بیانات شاه پرده اول از نمایش زندگانی سیاسی آخرین آن مرد پایان می‌پذیرد. یک ماه از این ملاقات می‌گذشت که سناتورها بر علیه دکتر مصدق نخست وزیر مضراب بی‌لطفی را به ساز مخالفت نزدیک کردند و دکتر مصدق حق طلب و یک دنده نیز حق‌خواه سیاسی خود را به عنوان درخواست اختیارات فوق‌العاده برابر مجلس و ملت و دربار گذاشت و همه را کیش و مات کرد. باز هم قوام هوس شرفیابی به کلش زد و دوباره علا وقت ملاقات را به او اعلام نمود. در ملاقات بعدی قوام یک رشته از اقدامات ضد درباری مصدق و سلطنه را برز شاه رسانید و به طور خلاصه گفت: اگر مصدق دارای اختیارات درخواستی خود شود، این خصمش را دارد که در دربار بسته شود. چند ساعت بعد از خروج قوام یکی دو نفر از درباریان به اتاق کار شاه وارد شدند. شاه که مشغول امضای احکام فرمانداران منتخب از طرف وزارت کشور بود، موقتاً کار را تعطیل کرد و با آنان به گفتگو پرداخت. کم کم زمینه صحبت از امور خصوصی و معمولی به تشریح اخبار و موضوع اختیارات درخواستی نخست وزیر کشانیده شد. معلوم نگردید نتیجه مذاکرات چه بود، ولی همین که پایان یافت چهره شاه را حالتی از سوءظن و تردید پوشان و در همین لحظه دکتر هومن پوشه مخملی را مقابل شاه گرفت که حاوی درخواست ملاقات دکتر مصدق بود. شاه ورقه را امضا کرد و نیم ساعت بعد رهبر نهضت ملی مقابل پادشاه نشسته و درباره امور جاری گفتگو می کردند. شاه که بسیار نگران و مشوش به نظر می رسید، با ابروان در هم و قیافه گرفته نگاهی به صورت پرچین و چروک چشمان نافذ و خسته نخست وزیر کرد و گفت: آقای دکتر مصدق، کابینه را تشکیل داده اید؟ در جواب این سوال، صورت وزرای کابینه هنوز تشکیل نشده ی دکتر مصدق در برابر شاه قرار گرفت. وزیر راه مهندس رجبی، وزیر فرهنگ دکتر مهدوی، وزیر دارایی کاظمی، وزیر اقتصاد دکتر عالمی، وزیر کشور دکتر صدیقی. شاه پس از نگاه عمیقی به اسامی وزرا گفت: انشاءالله مبارک است. وزیر جنگ این کابینه کدام یک از عمرا هستند؟ نخست وزیر پاسخ داد: وزارت جنگ را فدوی شخصا عهده‌دار خواهد شد. پایه بدبینی که اطرافیان شاه از چندی پیش در دل او بنا کرده بودند سبب شد با این نظر مخالفت نماید. درباره این که بین آن دو چه گذشت، شایعات زیادی بر سر زبان هاست، ولی سرانجام مصدق به قامتی خمیده از کاخ سعدآباد خارج شد و به منزل رفت. دو ساعت بعد تلفن 35910 دکتر مصدق زنگ زد. نخست وزیر گوشی را برداشت. علا وزیر دربار با صدای خشن و رگ دارش گفت: علا حضرت با سمت جناب عالی در وزارت جنگ موافقت نفرمودند. چهره مصدق فشرده تر شد و قلم برداشت و نوشت: 25 تیر ماه 1331 پیشگاه مبارک علا حضرت همایون شاهنشاه، چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشده، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. برای این جانب با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی دکتر محمد مصدق. همان لحظه که علا عدم موافقت شاه را به دکتر مصدق اطلاع داد، یک نفر از طرف ستاد ارتش برای سرپرستی اداره تبلیغات و رادیو مأمور شد که در آن زمان هنوز تلویزیون در ایران نبود و مخصوصاً رادیو را کنترل کردند تا مطلبی از طرف جبهه ملی یا مصدق از طریق آن به گوش مردم نرسد. خبر استعفای مصدق و سلطنه را آقای علا وزیر دربار به اطلاع رئیس مجلس رسانید و او یعنی دکتر سید حسن امام جمعه تهران با عجله موافقین دکتر مصدق را در بنبست سیاسی قرار داد و با 41 رأی قوام را به میدان مبارزه با مصدق و کاشانی و طرفدارانش فرستاد. رأی تمایل و فرمان نخست وزیری برغوزا و رزم‌آراوار انجام گرفت و دستخط شاه صادر شد و ساعت 11:30 صبح قوام به ملاقات شاه شتافت. در این ملاقات حروفات معمول جریان داشت و درباریان کینه‌توز که هدفی جز شکست دکتر مصدق نداشتند، آنقدر هندوانه زیر بغل قوام و سلطنه گذاشتند تا را بیش از پیش خودخواه و گیج و مبهوت و از اوضاع زمانه بیخبر ساختند. قوام در ساعت 12 همان روز با فرمان نخست وزیری وارد منزلش شد. بیش از 200 نفر منتظر وزرا که در زمان بیکاریش هم او را ول می‌کردند در سالن پذیرایی نشسته بودند. ارسنجانی و اسکندری جواب تلفن‌ها را می‌دادند و دسته‌های گل بود که پی در پی از سوی اشخاص مختلف آورده می‌شد. من با چشمان خود دیدم که گل فروشی کوکب خالی شد. عباس اسکندری، حسن ارسنجانی، امیدی نوری، پیراسته، محمد قوام، برادر قوام و سلطنه و معتمد الدوله وسوق در اتاق تحریر منزل نخست وزیر کمیسیونی تشکیل داده و تلگراف‌های رسیده از ولایات را مرتباً مطالعه کرده جواب می‌دادند. در این هنگام محمد قوام از سوی قوام سلطنه احضار شد و پیشنویس اعلامیه معروف وای به حال کسی که را دریافت داشت. این اعلامیه را قوام شخصاً تهیه کرده بود و دیگران نتوانستند و یا نخواستند درباره آن جزئی‌ترین اظهار نظری بکنند. ارسنجانی و اسکندری عقیده داشتند که سیاست دولت باید همکاری ظاهری با سیاست چپ باشد. قوام سلطنه شخصا در اندیشه تعطیل مجلسین شورا و سنا بود. صبح روز 27 تیر ماه 1331 برابر مندرجات دفتر یادداشت محمد قوام برادر نخست وزیر و رئیس دفتر او 31 نفر با قوام سلطنه ملاقات کردند که اولین آنان اسماعیل کاتوزیان بود. یک، کاتوزیان از سوی قوام احضار و مأمور پرونده های چای اقتصاد ملی شده بود، ولی وقتی که حکم را به او تسلیم کرده بودند در پاسخ نوشته بود این جانب به علت کسالت قادر به انجام وظیفه و حضور در وزارتخانه نیستند. دو، دکتر اقبال صمیمی ترین و محرم اسرار اشرف پهلوی. سه، امینی. چهار، سلشگر گرزن. 5، دانشپور. 6، سلشگر کوپال. 7، اردلان. 8، سپهبد نخشوان. 9، دکتر هومن. 10، علی محمد غزنفری نماینده سابق مجلس. 11 دکتر نبوی نماینده سابق مجلس، 12 فروهر وزیر دارایی کابینه رزمارا، 13 نیکبور وزیر اسبق دارایی، 14 سفیر کبیر آمریکا، 15 نماینده بازرگانی شوروی، 16 امیر اسدالله علم، 17 عبدالرحمن فرامرزی، 18 مصطفی دادفر، 19 سلشگر خسرو پنا، 20 سرتیب سفاری، 21 سرتیب دفتری رئیس شهربانی زمان رزمارا، 22 جهانگیر تفضلی، 23 عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان، 24 حسن عرب، 25 اسماعیل ظفری نماینده سابق مجلس شورای ملی، 26 دکتر فقیهی نماینده مجلس از لرستان، 27 شریعت زاده، 28 موسوی زاده، 29 همایون فر، 30 سلشگر جوادی. کم کم صدای مخالفت با کابینه قوام در تهران پیچید. جبهه ملی با حزب توده به صورت نیمه مختلف دست به دست هم دادن با بازاری ها بیعت کردن و منتظر دستور پیشوای روحانی خود شدن. ناگهان حضرت آیت الله کاشانی عصر روز 29 تیر ماه نخستین اعلامیه خود را صادر کردند. در این اعلامیه مخصوصاً قید شده بود احمد قوام، عنصری که در دوران دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است، برای چندمین بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گماشتن. احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنج دیده آن پس از سالها رنج و تعبشان از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیدن، نباید رسماً اختناق را اعلام و با ابزار افکار و عقایدش مردم را به ادامه دست جمعی تهدید نماید. بر عموم برادران مسلمان من لازم است که در راه این جهاد اکبر کمر همت را محکم بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست‌های استعماری ثابت کنند که زمان آنها برای تلاش در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته است. صدور این اعلامیه بر علیه کسی که مردم را خداوند قدرت مطلق می‌پنداشتند مانند آبی که بر روی آتش ریخته شود، قوام را در نظر ملت حذیف کرد و به مردم جرأت مخالفت داد و تعطیل عمومی اعلام شد. مقارن زور خانه قوام سنگر مخالفین شده بود. عده‌ای از بیم و جمعی به امید در آنجا پناه جسته بودند. در این موقع میر اشرافی که دفتر روزنامه آتش او را مردم به هم ریخته و غارت کرده بودند، با تشدد خطاب به فرماندار نظامی که برای دادن گزارش و کسب دستور به منزل قوام آمده بود گفت: اگر تو با جبهه ملی سر و سری نداری، چرا میگذاری جلوی چشم نظامیان اشرار این کارها را بکنن؟ سلشگر علوی مقدم عصبانی شد ولی با متانت جواب داد: من کوپال نیستم که اینطور با من حرف بزنید. میر اشرافی در مجلس به صورت سلشگر کوپال سیلی زده بود. شهر متشنج است و مردم عصبانی هستند. من همه چیز را ول کنم و برای تو اسکورت بگذارم؟ نزدیک بود این مشاجره به جاهای باریک بکشد که با ورود قوام السلطنه به سالون سر و صدا خوابید. اخبار مبهش تعطیل شهر تهران قوام را تکان داد و اتحاد مردم که پیوسته وسیع‌تر و محکم‌تر می‌شد دل او را لرزان. رفت آمد به منزل نخست وزیر چنان توأم با ترس و هراس و بیم و امید شد که مراجعین خانه او در روزهای قبل گاهی از 500 نفر هم تجاوز می‌کرد، منحصر به گروه حسن رفسنجانی، مشایخی، دکتر هومن و اقبال شده بود. چنان که یک روز عصر فقط 11 نفر قوام را ملاقات کردند و نخست وزیر رفسنجانی گفته بود مردم چقدر کم مراجعت دارند. اول وقت روز 3 تیر در حالی که احساسات عمومی غلیان کرده و فریادهای مردباد قوام سلطنه حتی به گوش خودش هم می رسید، او سرگرم تعیین وزرای خیش بود و احکامی را که اطرافیانش تهیه می کردن با بی‌اعتنایی امضا می کرد. حسن ارسنجانی به عنوان معاون سیاسی نخست وزیر و عباس اسکندری معاون پارلمانی نخست وزیر و مهدی مشایخی کفیل وزارت کشور و محمد قوام به عنوان رئیس دفتر نخست وزیری منصوب شدند. هنوز مرکب این احکام خشک نشده بود که سلشگر علوی مقدم فرماندار نظامی تهران به قوام اطلاع داد سربازان متمرکز در میدان بهارستان اظهار داشتند بیش از این به مردم تیراندازی نخواهند کرد و اگر در این امر پافشاری شود سلاح‌های خود را بر زمین خواهند گذارد. رنگ قوام و سلطنه به شدت پرید و با تشدد گفت غلط میکنن، ولی این غلط میکنن کافی نبود. همین گزارش به شاه نیز داده شد و در ساعت 10:30 صبح روز 30 تیر ماه 1331 قوام السلطنه با یک اسکورت موتور سوار 18 نفره به دربار رفت. شاه از او میپرسد آقای قوام چه خبر است؟ نخست وزیر میگوید قربان هیچ خبری نیست، عده ماجراجو هستند که سرکوب می شوند. شاه ظاهراً چیزی نمی گوید و او را مرخص می کند. قوام پس از مراجعت اعلامیه شماره 2 دولت را صادر می کند و در آن وعده و وعیدهایی داده و ضمناً به قول خود ملایان مکتب زهد و ریا را محدور و دم شناخته و مخصوصاً متذکر شده بود من بیدی نیستم که از این بادها بلرزم. زندگی هم مملو از این قبیل خاطرات است. سپس کمیسیونی تشکیل می‌دهد که در آن باز هم ارسنجانی، اسکندری، صفاری و مشایخی شرکت داشتند و پس از تبادل نظر با آنان این طور تصمیم می‌گیرد که شاه را وادار به صدور انحلال مجلسین بنماید. ساعت 12 دوباره با اسکوت عازم دربار گشته و در سرسرای کاخ سعدآباد مستقیماً با شاه روبرو می شود. شاه اوضاع تهران را با او در میان می گذارد و قوام می گوید قربان آنطور که به عرض اعلی حضرت رسمانده هم نیست. شاه می گوید پس بروید از علی رضا برادر شاه که بعدها در یک سانحه هوایی کشته شد و درباره مرگ او شایعات مختلفی سر زبان ها بود بپرسید. من به او گفتم خیابان ها را سرکشی کند و او می گوید بس خیلی آشفته تر از آن است که دیگران می گویند. شما از اول راه را کش رفتید، بهتر است استعفا دهید. قوام که تا آن ساعت فکر نمی کرد به این آسانی در اثر فشار مردم به دربار عذرش خواسته شود از پا را به هم می مالد و می گوید اگر اعلی حضرت امر انحلال مجلسین را مرحمت فرمایند، شاه مجدداً به او پیشنهاد می‌کند که استعفا دهد. قوام می‌گوید غلام استعفایم را تقدیم می‌دارم. فقط استدعا دارم اعلی حضرت این موضوع را محرمانه تلقی فرمایند تا پاره ای از کارهایم را تمام کرده و به طرفی حرکت نمایم. چون شک نیست که اختیار باز هم به دست هواخواهان مصدق می افتد و وجود بنده در تهران صلاح نیست. شاه نخست وزیر را به اتاق تحریر هدایت می کند و او بعد از عنوان چنین می نویسد. بنابرای مقتضیات چاکر از سمت نخست وزیری استعفا می دهم. احمد قوام. یک ساعت بعد از او روز 3 تیر در حالی که اصل اعلامیه شماره 2 هنوز در جیب بغل نخست وزیر پنهان بود، قوام به اندرون خانه‌اش رفت و مشغول جمع‌آوری اوراق، اسناد و کشیدن چک برای دریافت پول از بانک و صدور دستور آماده کردن اتومبیل برای خروج از تهران بود. در همان حال اطرافیان او در سالن نشسته بودند و به تلگراف‌های شهرستان‌ها جواب‌های امتنان‌آمیز می‌دادند. به قول برادر قوام السلطنه در کابینه که باید با 12 نفر تشکیل شود 100 نفر بودند که پایشان را به هیچ عنوان یک پله هم پایین تر نمی گذاشتند. یک روز به ساعت 2 بعد از ظهر قوام بدون سرکشی به سالن و اتاق کارش که مملو از کارکنان، اطرافیان، وکلا و سایر افراد بود به اتفاق اکبرخان پیش خدمت مخصوصش در گوشه اتومبیل کادیلاک شماره 4112 شخصی خود نشست و از در جنوبی منزلش خارج شد. دو حلب بنزین در صندوق عقب جای داده و سر در چمدان هم در کنار راننده بود. اما مقصد او کجا بود؟ جز خداوند و چند نفر از درباریان دولت کسی نمی‌داند. اگر کسی توانست بفهمد از کدام راه و به یاری کدام دست‌ها 2 سال پیش 12 نفر فران زندانی حزب توده را فراری دادند و از چگونگی فرار و مقصد آنها در این مدت اطلاعی به دست آورد، در این مورد هم اسرار را خواهد فهمید. چند ساعت بعد از رفتن قوام، همین که رادیو تهران خبر استعفای او را پخش کرد، تازه کسانی که در سالن پذیرای منزل او نشسته بودند و حساب مشاغل آینده خود را می کردند، از استعفا و فرار آقا با خبر شده و تمام آرزوهای خود را بر فنا دیدند. ناچار عده‌ای از آنان تغییر عقیده دادند و جمعی دیگر در گوش و کنار پنهان شدند. صفحه 635 حسن ارسنجانی و سیکتی. امروز مکتب سیاسی 1.5 قرن بسته شده است و از دست پروردگارانش آنها که ماندن به سن کهولت رسیدن و یکی پس از دیگری آخرین آثار آن را با خود در سینه خاک جای می دهند. نهال این مکتب را کسانی مانند قائم مقام فرخانی، امیر کبیر و امین الدوله کاشته و آبیاری کردند و نهضت مشروطیت ایران میوه‌های رسیده و شاداب آن را چید و جان گرفت. مظاهر برجسته این مکتب رجالی بودند که در زمان مشروطیت به خدمتگذاری و حفظ استقلال وطن همت گماشتند و تاریخ 50 سال اخیر منظور تا سال 1335 شمسی می باشد که یادداشت‌ها به چاپ رسیده است، شرح خدمات و تدابیر کسانی مانند سپهسالار، مشیرالدوله، قوام السلطنه و زکاءالملک را در پیشانی خود ثبت خواهد کرد و هنوز هم در روزهای سخت از بازماندگان همان مکتب استمداد می شود. زیرا ایران جدید نتوانسته مکتب جدید ایجاد کند تا سیاستمداران جدید جای رجال قدیم را بگیرند و خود را شایسته جانشینی آن مردان فهیم و عاقل و مدبر نشان دهند. تربیت سیاستمداران جوان نیز بدون تعمق در رفتار و کردار و گفتار سیاسی آن چهره های برجسته سیاست ایران امکان پذیر نخواهد بود. باید مانند سایر ملل زنده جهان دامن همت به کمر بست و از بازماندگان آن مکتب مدد گرفت و به کمک آثار درگذشتگان و خاطرات کسانی که دوران آن رجال را درک کردن به تجزیه و تحلیل این مکتب ایرانی سیاست پرداخت و آنچه را که از آن پسندیده و قابل استفاده برای امروز است گرفت و با روح زمان و دیپلماسی جدید در هم آمیخت و راه مستقلی برای ادامه سیاست استقلال طلبانه ایران باز کرد. و این همان راهی است که ملل زنده و واجد استقلال و عظمت در جهان پیش گرفته و از آن بهره‌مند شدن. بیشک قوام السلطنه یکی از برجسته‌ترین تجلیات مکتب ایرانی سیاست است که در چند دوره زمامداری خود مصدر خدماتی شد و در کار بازگشت آذربایجان هنرنمایی‌ها کرد و شخصیت جهانی یافت. در میان کارهای خوب قوام السلطنه و رفتار، کردار و گفتار سیاسی او چیزهای آموختنی بسیار وجود داشت که در هیچ مدرسه‌ای درس نمی‌دهند و در هیچ کتابی آنها را نمی‌توان خواند. همکاری و معاشرت و دوستی با قوام السلطنه از افتخارات زندگی من محسوب است و خود را مدیون مهربانی‌ها، راهنمایی‌ها و اندرس‌های آن مرد عالی‌قدر می‌دانم و معتقدم که راه و روش خاص او در سیاست عمومی ایران سودمند و قابل تقلید خواهد بود. غیر از حوادث تیر ماه 1331 که دوران افول سیاست و وقت قوام السلطنه است و علت اساسی آن نیز فرسودگی و ناتوانی مزاجی بود، قسمت‌های دیگر زندگی سیاسی وی خواندنی و قابل تعمق است، به خصوص امروز که دستش از جهان کوتاه می باشد و انتشار عقاید و افکارش به بازارگرمی‌های سیاسی یا نیش زدن به سیاست بازان تهران تعبیر نخواهد شد. یکی از حوادث تاریخی اخیر ایران حکومت 3 روزه قوام السلطنه است که منجر به حوادث سیتی ما بازگشت مصدق شد، چون حقایق هم در آن ایام زیر حجابی از اغراض و خیمان شرح بی‌پرده جریاناتی که در آن روزها روی داد طبعاً مورد علاقه مردم است و به روشن شدن از آن کمک مؤثری می‌تواند کرد. در قسمت اول این یادداشت‌ها که اردیبهشت ماه در ماهنامه تهران مصور چاپ گردید به این موضوع اشاره شد که در روز 26 تیر ماه نظر قوام السلطنه نسبت به اوضاع روز چه بود؟ در روز 28 تیر چگونه مجلس شورا نسبت به زمامداری او اظهار تمایل کرد و روز تیر ماه چه گفتگوهایی در خانه قوام السلطنه روی داد؟ اینک شرح وقایع عصر جمعه. ساعت 8 بعد از ظهر جمعه وقتی به خانه قوام رسیدم گفتند آقا چند بار از شمیران شما را خواستند، الان هم دارند میپرسند. گفتم به ایشان بگویید الان میآیم. بلافاصله به باغ معتمد السلطنه رفتم. قوام السلطنه میان سردار فاخر حکمت و سید محمد صادق طباطبایی نشسته بود. کنار محمد صادق طباطبایی دکتر سید حسن امامی امام جمعه و رئیس مجلس شورا جای داشت. عباس اسکندری، آقا جعفر، پسر آقا میرزا، سید محمد بهبهانی و میرزا سید علی بهبهانی نیز حضور داشتند. عباس اسکندری کنار دکتر امامی نشسته بود و با او نجوا میکرد. دکتر اقبال نیز بود. برای من هم یک صندلی گذاشتند و نشستم. بعد قوام السلطنه اینطور عنوان کرد که من آقایان را خواستم تا هرچه درباره کارهای مملکت به نظرشان میرسد بگوید. سید محمد صادق طباطبایی اظهار تشکر کرد و گفت آقا هرچه میخواهید بفرمایید، کارهایی که در پیش دارید اول موضوع مجلس است و قضیه انتخابات، دستور بدهید انتخابات شروع شود و یک عده اشخاص مورد اعتماد و سخندار انتخاب شود. لازم هم نیست دولت مداخله بکند، همین که مردم مطمئن شوند دولت زور نمیگوید، در هر محل کسانی را دارند که میتوان مورد اعتماد قرار داد. راجع به کارهای دولتی هم عقیده من بر این است که زودتر کابینه را تشکیل بدهید و اشخاصی وزین را که محل گفتگو نباشد انتخاب بفرمایید و کم کم مامورینی را که توسط جبهه ملی مصدر کار شدن و اخلال میکنند عوض نمایید. هر وقت کاری و فرمایشی داشتید امر بفرمایید، شرفیاب میشوید و آنچه به نظر ما میرسد خواهیم گفت. بعد از او دکتر امامی امام جمعه تهران گفت در مورد وکلای مجلس آنهایی که رأی دادن باید مورد قدردانی واقع شوند و جمع جورشان کرد و به کارشان رسید و از دسته مخالفت هم عده‌ای در این دسته کشید. بقیه که مخالفین هم خسته می شوند و کاری نمی توانند کرد. عباس اسکندری گفت با آقای رئیس مجلس امام جمعه و چند نفر از وکلا صحبت شده و مصلحت دیدند که آقا دولت را تشکیل داده و بعد حضرت معرفی نمایید و بعد به مجلس اطلاع دهید که برای معرفی کابینه آماده هستید. اگر مخالفی نیامدند که مجلس تشکیل نخواهد شد و اگر هم آمدند به چند نفر از وکلای موافق باید گفت نامه‌ای به مجلس بنویسند که از تهران خارج شده. به این ترتیب اکثریت پیدا نخواهد شد تا کم کم زمینه مجلس درست شود. سردار فاخر بعد از خاتمه صحبت عباس اسکندری برای تقویت این فکر گفت که از کار انداختن مجلس مشکل نیست. به علاوه من وکلا را خوب می شناسم. به محض اینکه دیدن دولت معرفی شده، چون هر کدام در محل خودشان هزاران گرفتاری دارند، این است که بیشتر مخالفین به صف موافقین خواهند پیوست. آنهم منظور نمایندگان نهضت ملی در مجلس همان 7-8 نفر خواهند ماند و کاری از پیش نمی برند. من در تمام این مدت ساکت بودم و حرفهای دیگران را گوش می کردم. قوام السلطنه بعد از آن که حرفهای این چند نفر را شنید گفت فرض کنید خواستم دولت را تشکیل بدهم، چه کسانی برای همکاری به نظر آقایان میرسد؟ سید محمد صادق طباطبایی جواب داد اگر آقا مصمم به تشکیل دولت باشد ما مطالعه میکنیم و صورتی را تهیه کرده تقدیم جناب عالی خواهیم کرد تا او میان آنها کسانی را انتخاب بفرمایید. امام جمعه گفت مطلبی مهم این است که دولت جناب عالی باید از اشخاصی تشکیل گردد که مقبولیت عامه داشته باشد، معمر باشند، استخاندار باشند که محل ایراد و اعتراضی باقی نماند. حتی من عقیده دارم که معاون خودتان را نیز نباید شخصی جوان انتخاب کنید، زیرا مورد اعتراض دیگران واقع خواهد شد. سید محمد صادق، سردار فاخر و دکتر اقبال این گفته او را تصدیق کردند. امام جمعه به سخنانش ادامه داد و گفت اگر اجازه می فرمایید بنده هم مطالعه می کنم و با نظر آقایان صورتی تقدیم می دارم. سید محمد صادق اضافه کرد که این جلسه برای اینکه نظریات جناب آقای نخست وزیر را درک کنیم لازم بود. حالا که مشورت هایی می شود البته هر وقت احضار بفرمایید شرفیاب خواهیم گردید. صحبت های آقایان تمام شد و قوام السلطنه هم به علامت تصدیق اظهارات سری تکان داد. ولی ناگهان رو کرد به من و پرسید که نظر شما چیست؟ چرا نظرتان را نگفتید؟ من میل نداشتم در حضور جمع حرفی بزنم. این بود که قدری سکوت کردم. ولی ایشان اصرار ورزید و ناچار شدم عقاید خود را توضیح دهم. گفتم من در این جمع آقایان از همه جوانتر هستم و شاید به قول آقای طباطبایی ما دکتر امامی که تلویحاً فرمودند تجربه کافی هم نداشته باشم. ولی به هر صورت در صمیمیت من نسبت به خود